بسم الله الرحمن الرحیم. یه صلواتی بفرستید. خب شروع کنیم، کارمونم زیاده، برسیم رو ساعت. خب گروهی که قرار بود ارائه بکنن کیا بودن؟ دیروز کی می نوشت؟ خب گروه اول بگو زودتر بیان که کار داریم برسیم. خب من یه مقدمه بگم از بحث تا حالا آقا بیاد شروع کنیم. عرض شد راجع به قضیه غنا و موسیقی، حالا که شون موسیقی هم ادامه بحث غنا میشه بحثش، اینا یه بحث‌های بسیار قدیمیه، تاریخ طولانی داره. شما تاریخ بشر رو که دنبال می‌کنید سابقه طولانی داره. توی جهان اسلام اهمیتش بیشتر میشه، چون شما می‌دونید در مدینه، حالا شما نمی‌دونید، بدونید در مدینه غناخوانی خیلی گسترش پیدا می‌کنه بعد از پیامبر. یه خواننده‌ای بوده به نام حنین ابن بلوع، حنین ابن بلوع، این عراقی بوده، بعد خیلی خواننده معروفی بوده، خوش صدایی بوده. این سال 110 هجری قمری دعوتش میکنن مدینه. حالا مدینه کجاست؟ شهر پیغمبره دیگه، شهر مذهبیه. وقتی حنین ابن بلوع از عراق وارد مدینه میشه، مردم میرن استقبالش بیرون از شهر، جمعیت بسیار زیادی استقبالش میرن. بعد میره تو اون منزلی که قرار بوده برنامه اجرا بکنه، یه خونه‌ای بوده قرار بوده اونجا آواز بخونه. جمعیت میرن اونجا جمع میشن، چون مثل حالا نبوده که بتونن ضبط کنن سینه گوش بدن، که همونجا جمع شدن بتونن گوش بدن. خونه پر میشه، یه دیگه میرن سر پشت بام. اینقدر جمعیت رو پشت بام زیاد میشه که دیوار میریزه رو سر این حنین ابن بلوع و این اونجا فوت میکنه. و این رو نوشتن در کتاب الاعلام زرکلی جلد 2 صفحه 288، این ماجرا نوشته که مرگ این اینجور بود. این نشون میده چه استقبالی میشده در مثلا مدینه از یه خواننده معروف و چه فضایی در اون دوره حاکم بوده. برحال این واقعیته که در دوره امام سجاد و بعد امام باقر، مثلا مدینه یکی از مراکز معروف میشه که درش غنا خواندن و غناخوانی طرفداران زیادی داشته. کنیزان مغنیه رو گرانتر میخریدن در مدینه، میآوردن مدینه میفروختن، خیلی چیز داشت. یا حالا اینا رو بعدا بحث میکنیم. نزا شما میبینید توی روایات غنا، امام صادق، ما خیلی راجع به غنا ازش روایت داریم، چون در دوره امام صادق دوران اوج رونق غناخوانی در مدینه است. یه سری از علمای عامه میگفتن غنا مکروهه، حرام نیست. بعد گفتن مکروه نیست، خود اینا هم منشأ تأثیر بود. یه کتابی ابوالفرج اصفهانی داره به نام اغانی، 25 جلده. بعد خلاصه این جریانات مال مغنی ها و اینایی که آوازخوان بودن و اینا رو اونجا نوشته، خیلی مفصله. منتها این یه واقعیته که خب بنی امیه و بنی العباس اینها گرایش زیادی به غناخوانی داشتن و در مجالسشون و مراسمشون معمولا از آوازخوانها استفاده میکردن و علمای درباری هم که بودن اینها رو توجیه میکردن. فقط عمر ابن عبدالعزیزه که تو نامه‌ای که به اون مربی فرزندانش نوشته گفته که چیز نکنید، از بچه های من نمیخوان این چیزا یاد بگیرن و تو غنا و غناخوانی نباشن. ولی به استثناء عمر بن عبدالعزیز، هم تو بنی امیه هم تو بنی العباس این رایج بوده. تو خود مدینه هم رایج بوده، مخصوصا از امام سجاد به این ور، در مدینه هم غناخوانی رایج بوده که اوجش میشه دوره امام صادق. ولی با این وجود ما، با اینکه ائمه هم تو مدینه بودن، مسئله رایجی هم بوده، ولی نه در مورد ائمه و نه حتی فرزندانشون و نه همسرانشون و نزدیکانشون، این چیزی که تو این جریانات باشن نیست. مثلا اون اول فرج اصفهانی 25 جلد نوشته از همه داره راجع به قناع و قناخانی، ولی از اهل بیت هیچی نداره. بعد صرفا دو تا گزارش داره، یکی از سکینه بنت الحسین که اون گزارش هم جعلی است در شام، یه گزارش دیگه هم داره از عبدالله ابن جعفر که اونم جعلیه. به جز این دوتا هیچی در مورد خاندان بنی هاشم نسبت به بله. در مورد خب اون که جعفر رو که الان جای خودش هده باید بحث بشه، ولی اون جعفر رو که شما جزه چیز نمیدونید که، یعنی اون چیزی که باید انجام بشه که ما بتونیم تأیید اهل بیت رو به دست بیاریم. ببینید یه وقتی یه چیز متعارف نیست، یه وقت متعارف هست. وقتی متعارف هست و در این حال اینا تو اون فضای متعارف خودشون رو قرار نمیدن، معلوم میشه که از این معرضان انه بودن. این اینو نشون میده تا همین که شما میگید جعفر هیچ کی پلان گرفته بود، اون اغانی میگرده آخرش خودش دوتا پیدا میکنه میگه اینا هم مجعوله. یکی دیگه اینم راجع به این قضیه، حتی عکس این رو داریم که الان روایتش هم میخونیم. مثلا اون اسحاق ابن عمر شیعه بود، کنیزان آوازخوان زیادی داشت، وقتی که فوت کرد وصیت کرد که اینا رو بفروشن بعد پولش رو بدن به امام کاظم علیه السلام. اینو فروختن به 300 هزار درهم پول چیز شد، تا 300 هزار درهم میشه 30 هزار دینار. هر دینار تو اون دوره به اصطلاح میشه 3.6 دهم گرم طلای خالص، که اگه الان حساب کنیم میشه 4.5 گرم طلای 18 عیار. حالا 30 هزار ضرب در 4.5 میشه مثلا 135 کیلو طلا. آره به قیمت الان اینقدر پول میشه. حالا دیگه دیدیم الان طلا گرمی چنده، چنده گرمی میخوام حساب کنیم، 1400 135 کیلو ضرب داره 1400 میشه چقدر میشه صد... خب کیلوش میشه 1,400,000,000 ضرب در 135 کنیم معادل بله 186 میلیارد تومان میشه. آره 186 میلیارد تومان که همون موقع هم پول خیلی بوده، که بعد این رو میدن به امام کاظم. بعد اون راوی میگه که آره اینا رو خوب فروختیم در مدینه فروختیم با این پولشه. بعد حضرت میگه لا حاجت لیفی، من هیچی از این پولها رو نمیگیرم، ان هاذا سحتون، این پولها همش حرامه، و کل این پول رو بر میگردونه. که راوی خیلی تعجب میکنه میگه من دست به این پول نمیزنم. خب کنیز قیمت کنیز آوازخوان بالا بوده مثلا در مدینه. ها پول بله در دوره، در روایت داره که به امام صادق گفتن که شما کفشش بس پاره شده بود، حضرت انداخت دور. بعد راوی پرسید که نقل شده که علی ابن ابی طالب کفش وقتی پاره میشد وصله میزد، شما تا پاره میشه میندازید دور، کفش نو میپوشید. بعد امام صادق جواب داد در دوران علی ابن ابی طالب عموم مردم اینطوری کفش می‌پوشیدن، یعنی وصله می‌زدن. الان کفش وصله زده لباس شهرته، حرامه. یعنی این نشون میده که در دوره امام صادق وضع مردم بگید خیلی بهتر شده بوده، که حضرت میگه الان کفش وصله استفاده کنی لباس شهرت حرامه. یعنی همون که در زمان امیرالمومنین رایج بوده الان لباس شهرته. نشون میده از نظر مالی کلی توفیر کرده بودن. بله اینا رو بحث خواهیم کرد، حالا اولشیم دیگه، اینا تو خود بحث کنیز مغنیه میرسیم بحث کنیم اصلا از ادله حرمت قناع چی در میاد و بعد مجموع روایت رو چه باید کرد. شما هم بگو رساله مقاله چیزی بنویسن، رساله مال عوامه، بله مفصلا بحث کرد، این حرف زشته برای طلبه. شما با یه تحقیق اجمالی، نه استدلال، بحث فقهی داریم دیگه، با یه تحقیق اجمالی بحث لباس شهرت، ادله لباس شهرت هم در محرمه عده بحث کردن، یه عده در بی بحث کردن به مناسبت. بحث کردن خاصی بعد بیام من آدرسشو بهت بدم، حتی الان هم همراهم نیست، باید الان فردا میرم، امروز عصر میرم قم، شنبه که برگشتم دفترامو بیارم آدرسشو بنویس. نه اصلا این نگاه رساله مال عوامه، شما دید طلبه میشید دیگه برای عوام رساله میگید، ولی برای خودتون دیگه رساله نیست.
آره.
حکم شهری که همون رساله رو باید بگید، اما استدلال جزئی ها رساله در حد حکمه. اگه میخوای خود ببینید چیه، باید کتاب های استدلالی بخونی، برای چی مکاسب میخونی، رسائل میخونی، بعد خارج میری، برای اینکه اینا رو بتونی بخونی دیگه. چند تا از این کتاب ها رو درس میگیری، بقیهش رو خود بتونی مراجعه کنی. مثلا که زیاد هم هست، هم تو محرمه زیاد دارن بحث کردن، یه دم تو بی محرمه بیشتره. خب اینم راجع به این نیومدن این آقایون. خب به هر حال الان هم خب بحث غنا مبتلا به شده بیشتر از حتی اون مدینه زمان امام صادق. حالا اگه اون موقع اینقدر بود که برای اون خواننده اینقدر رفتن به استقبال، الان با این وسایل ارتباط جمعی که همین گوشی هایی که دستتون هست، دیگه نیاز به استقبال نداره، طرف در هر جای کره زمین باشه میتونه اون آوازخوان های معروف رو گوش بده، بنابراین اهمیتش بیشتر میشه، اهمیتش بیشتر میشه و جا داره ما بحث کنیم. خب اینم مقدمه که این آقایون بیان که نیومدن. پس بنابراین بید مکاسب رو باز کنید، از همون اولش شروع کنیم. کتاب همراهتونه دیگه. خب حالا این نفر میخواد اختیارن، این ستا اینه هیچ کمشون نیومدن، سه نفر بودن. خب اولین مطلبی که شیخ مطرح میکنه چیه؟ تو متن مکاسب بگید. فقنا فل جمله. بله تعبیر شیخ لا خلافه، تعبیر به عدم الخلاف داره. عده دیگه ای از فقها تعبیر به اجماع دارن، شیخ طوسی، ابن ادریس، علامه، اینا همه ادعای اجماع دارن، ولی شیخ تعبیرش تعبیر عدم الخلافه. عدم الخلاف با اجماع فرقش چیه؟ بگید. نه آقا، مگه ما سنیم که اجماعمون اتفاق الکل باشه؟ تازه سنی های الان هم اتفاق الکل نیستن که همه باشن. خب بله، ولی عدم الخلاف محدود نیست به اون جایی که نپرداخته باشن. این حرف درسته ولی باز کامل نیست. در اجماع تصریب مخالفت وجود، در عدم الخلاف تصریب مخالفت نیست. عدم الخلاف رو دارید درست میگید، اجماع رو بگید تا بعد فرقش معلوم بشه. نه لازم نیست، نه در اجماع لازم نیست تصریب حکم شرعی.
اجماع مخالفت نیست تو عدم
الخلاف. این که اصلا غلطه، این کلن غلطه. اجماع در نزد شیعه با وجود مخالف سازگاره دیگه. در ایشون هم گفت، عرض کردم شیعه اجماعش اتفاق کل نیست، حتی الان دیگه سنی هم اتفاق کل نیستن. در اجماع خوب گوش بدید، اجماع تو شیعه منبع اصلی یا فرعی؟ فرعیه. معیارش چیه؟ حالا یا کشف یا اطمینان، حالا مبانی اجماع فرق میکنه، به وجود دلیل معتبری که لا وصل الینا لفتینا به. وقتی شما ادعای اجماع میکنی، یعنی ادعا میکنی که اطمینان داری که در اینجا دلیل معتبری است که به دست تو نرسیده، ولی اگر میرسید تو هم همین فتوا رو میدادی، نه اینکه مخالف نداره. شما میتونی مخالف هم داشته باشی، ولی اون مخالف ها به اطمینان شما ضربه نمیزنند، حتی تصریح به مخالفت هم باشه. مثلا دخولی هستی و ولی چون مخالف معلوم و نسبه مضر به اجماع نیست. لطفی هستی چون دوره اجماع سابقه بر مخالفه، مخالف دوره لاحقه، مضر به اجماع نیست. بله. حدسی هستی متو اون افرادی که مبانیشون به مبانی تو نزدیکه و اطمینان داری که در فهم پدیده خطا نمی کنن، اونها این نظر رو دارن، و کسانی که مخالفن مبانیشون با مبانی تو دوره و مخالفت اونها به اطمینان شما ضربه نمیزنه. دقت کردید چی شد؟ پس اینو درست گفتید که اجماع بالاتر از عدم الخلاف، این درست بود. و اینم درست گفتید که عدم الخلاف اونیست که مخالفی در قبالش وجود نداشته باشه، اینم درست گفتید. مونتا وجه بالاتر بودن اینو اشتباه گفتید. وجه بالاتر بودن این نیست که در مثلا عدم الخلاف بعضی هم متعرض نشدن، در اجماع همه متعرض شدن و همه پذیرفتن، نه اصلا این نیست. در اجماع اون اطمینانه ادعا میکنی حاصله، ولی در عدم الخلاف شما ادعای حصول اطمینان بگید نمی کنی، بگی من مخالفی ندیدم، ولی اون مقداری که دیدم به حدی نیست که من ادعای اطمینان بکنم. حالا به حدی نیست، یا اینکه مثلا دخولی بودی و وجود امام رو در میان این افرادی که نظر دادن نتونستی احراز کنی، یا لطفی بودی ولو مخالف ندیدی ولی تمام علمای عصر یه فتوا بدن هم ندیدی. تو هر دوره یه تعدادی دیدیم فتوا دادن، یه تعدادی هم پیدا نکردی. یا حدسی بودی که اگر حدسی بودی اون تعدادی که شما برای رسیدن به اطمینان نیاز داشتی ولو مخالف پیدا نکردی، ولی اون تعدادی که میخواستی و اون افرادی رو که میخواستی تو اونها پیدا، بگید فتوا پیدا نکردی. این راجع به این نکته اول. رچی پس میگه لا خلاف، این قصهش به این صورته. البته ادعا اجماع هم شده، منتها چون این اجماع اجماع هم باشه اجماع مدرکیست، چون عمده دلیل در اجماع در این قضیه قنا روایاته، حتی آیاتی هم که بهش استدلال میشه با روایاتی که در تفسیرشون میاد برای اثبات غنا مورد استفاده قرار میگیرن، ولی آیات به ماهیه غنا رو ثابت نمی کنه. عقلم که اینجا عقل قطعی هم نداریم، عمده بحث روات، لذا اجماع هم بود مدرکی میشد. بعد از لا خلاف هم میگه لا خلاف فی حرمتهی، درسته؟ خب برای همین تمرکز روش نمیگیریم دیگه، اجماع حالت معید میشه. البته ما کشف مدرکی نیستیم، ما خودمون متلقاتیم، ولی دوباره متلقاتی هم اینجا داریم. ما مدرکی هم باشه ولی متلقاتی باشه قبول داریم، مثل بروجردی. کشفی باشه متلقاتی نباشه قبول نداریم، ولی به هر حال اینجا متلقاتی هم نیست اجماع. این عمده بحث توی غنا میره رو قضیه بگید روایات، لذا حالا بیشتر رو اجماع وقت نمیذاریم. حالا کشف مدرکی باشید مثل اکثر علانی ها این مدرکی میشه، متلقاتی باشید اینجا متلقات نیست، و همینطور تقریری باشید دوباره اینجا تقریر احراز نمیشه. رو هر مبنایی که میری تشت دوباره میرسی به روایات، لذا ثقل بحث رو باید بذاریم روی روایات. خب این بعد حالا جدا دیگه، وقت اجماع اگه بحثمون بود بشیم روش بحث کنیم، الان بحثمون اجماع نیست، بحثمون غناست، میشه اصول اجماع. توضیح اجماع چیه؟ ببین بخوام توضیح اجماع بدیم، اشاره فقط میکنم باشه. اجماع متلقاتی اینطوری میگه، میگه تا زمان شیخ مفید، حتی خدای بروجردی میگه تا نهایه شیخ طوسی، ولی مرحوم امام تحقیق کرده و میگه نه، تا مقنعه شیخ مفید، که ظاهرا همین درسته، تا مقنعه شیخ مفید اینا عبارتی رو که در فتوا می آوردن متن روایت بوده، نه چیزی که بخواد کاشف از فرقش با کشفینه روایت باشه، متن روایت بوده. حالا اگر ما یه متنی رو دیدیم که عبارتی است که برش فتوا میدن، یه وقت یه نفر فتوا میده، خب میشه یه حدیث مرسل، چون مثلا ابن باوی گفته، سند که نگفته، میفهمیم روایت بوده، اما سند چی بوده میشه حدیث مرسل. اما اگر فقط یه نفر نیست، فقهای مختلف میگن، از مدارس مختلف میگن، با مبانی رجالی متفاوت میگن. ببینیم هم قمیین این فتوا رو میدن، مثلا ابن باوی قمی این فتوا رو داده، هم ریحا دادن، مثلا کلینی این فتوا رو داده، یا مثلا صفار، مثلا محمد حسن صفار این فتوا رو داده. هم تو بغدادی ها میبینیم، مثلا شیخ مفید. هم میایم توی خراسانی ها میبینیم، مثلا تو فتاوای منقول از فضل مشازان مطمئن میشیم که این روایت روایت سندی داشته که همه اینها را بگید قانع میکرده، یا قرائنی داشته که همه اینها را به اطمینان میرسونده. و چون ما هم مبانیمون درسته با تک تک اینا من وجهه، ولی با مجموعه اینها دیگه من وجه نیست. ما مبانی از مبانی ها خارج، حالا یه جا مثل قومی ها شدیم، یه جا مثل ریا شدیم، یه جا مثل خراسانی ها شدیم، ولی بقید تو همین مبانی میگنجه. لذا اطمینان پیدا میکنیم که اون متن که روایت بوده ما هم میدیدیم همون فتوا رو میدادیم. فرقش با کشفینه، کشفی میخواد با اجماع کشف روایت کنه، ما میگیم خود اون عبارت معقد اجماع بگید روایته، نه روایت معمولی، یک روایتی که متلقات بل قبول بوده که از یه روایت عادی قوی تره. در نتیجه اگر اجماع بیاد، اجماعی که این شرایط داشته باشه، البته مقابلش خبر واحد بیاد، اون خبر واحد از اعتبار میفته. هرچی سند اون روایت قوی تر هم باشه، صحیح تر باشه، بیشتر میفته از اعتبار، چون کلم از دادت صحت و از دادت وهنو، چون اون روایت هم اینا دیده بودن و این فتوا رو داده بودن دیگه. مثلا ضعیف باشه فرق شهرت با اجماع فرق نمی کنه توی این موارد. یکیه شهرت، شما تعدادی رو پیدا می کنی که به حد اطمینان نمی رسه، ظن قویه. این تو همه موانی مثل همه، چه کشفی مدرکی چه متلقاتی، شهرت پایین تر از اجماع، و اکثر آقایون هم شهرت فتوایی رو قبول ندارند. حتی یه اقلیت قبول داشتن، الان خب مثلا بروجردی قبول داشته شهرت فتوایی رو، بعدش تو نسل بعدی های منتظری قبول داشته، ولی همیشه اقلیت بودن. آره علایل اینو میگن اجماع متلقاتی خیلی کوتاهش، که غیر از قضیه کشف مدرکی، ولی بالاخره اینجا اونم نیست، یعنی هیچ کدوم از این مبانی نیست. و به همین جد این اجماع نهایتا او که معید پیدا میکنه، شیخ هم که تعبیر شدن اجماع نیست، عدم الخلافه. این راجب لا خلافه حله. بعد میگه فی حرمتهی، این حرمت، حرمت تکلیفیه یا وضعیه یا هر دویه؟ اول مکاسب محرمه میگفتید که تو محرمه سر چی بحث میشه؟ سر چی؟ خب نه، این ربطی به مکاسب داره، اون مبنای شیخ انصاریه در بین حکم تکلیفی و وضعی، که فقط تو مکاسب هم نیست، هر جای دیگه هم که بیاد شیخ انصاری مستقیم میره رو حکم تکلیفی، بعد وضعی رو میاد از تکلیفی انتزاع میکنه. بنابراین اگر بگیم شیخ میخواد چیکار کنه، بله شیخ دقیقا همینه که شما میگید، اونم منتها مختص مکاسب نیست، تو کل بحثای شیخه، یعنی غیر مکاسب که بحث کنه همینه. منتها عرض من چیز دیگه بود، فقها نه حالا شیخ به خاطر مبنایی که داره، در مکاسب محرمه دنبال چی هستن؟ دنبال که این کسب حلاله یا حرام، اصل بحث اینه. منتها خیلی وقتا تعیین حکم این کسب وابسته است به مشخص شدن حکم عمل، لذا به مناسبه بحثم میاد. الان ما وقتی میخوایم راجع به غنا بحث بکنیم، صرف نظر از اینکه شیخ انصاری مبنایی دارد که رو حکمه بگید تکلیفی باید بره، وضعی رو از تکلیفی انتصاب بگیره، چون برای وضعی جعل جدا قائل نیست، اون جدا سر خودش درست داد، صرف نظر از اون ما اصلش میخوایم ببینیم درآمد به دست آوردن از راه غنا، آواز خوانی کنه پول بگیره، این درآمد به دست آوردن از حکم غنا حکمش چیست؟ حلال یا حرامه؟ بعد چون میخوایم اینو معلوم کنیم، باید وضع خود غنا هم مشخص بشه که حلاله یا بگید حرامه، لذا بحث کشیده میشه به غنا. روشنه؟ این دیگه بحث شیخ تنها نیست، امام هم که رو محرمه میاد بحث میکنه، آقای خامنه‌ای که میاد محرمه بحث میکنه. گوش میده شیخونا، باید وصف بشید به این کتابا. یعنی اگر بخواید خودتون رو محدود کنید به رساله و استفتاء و اینا، شما فرق چندانی مثلا الان با اون مردمی که میان مسجدتون پیدا نمی کنید. فقط شما زودتر رساله رو میخونید و دیرتر، ولی زیاد در اون جایگاهی که باید قرار بگیرید قرار نمیگیرید. شما اونا رو باید بلد باشید، ولی شما باید بیاید در چه ترازی این کتابا رو بتونید بخونید، که بعد موقع اونایی که میان مسجد شما، اونا دیگه این کتابا رو نمیتونن بخونن، و اون موقع شما در جایگاه عالمی که باید قرار بگیری قرار میگیری. این حالا یه وقت خاصی به بحث مفصل سرش خواهیم کرد. یکی از دلایلی که باعث شده مثلا میبینید به خیلی از علما اون جایگاهی که مثلا قدیم داشتن ندارن از نظر مردم، اینه که اون مردم احساس میکنن که چیزایی که اینا میگن اونا هم میدونن یا میتونن به راحتی به دست بیارن. تفسیری که میگن مثلا در حد تفسیر نمونه است، مسئله ای که بلدن در حد همون رساله است. خب خودشون هم میتونن اینا رو داشته باشن، نمیدونم یه استخاره میخوام بگیرن، اونم که نرم افزاری اومده میزنن مثلا خودش مینویسه خوب یا بد و چیزای از این دست. شما اگه بخواید تو اون جایگاه یک مقدارش هم درست داره، نه کامل، یه مقدارش هم بعضی از جا اون بابایی هم که میره واقعا بیش از اینم نیست، ولی شما باید در اون جایگاه میخواید قرار بگیرید باید این تفاوته بگید باشه. یا یه آقایی به من گفتش که من میخوام استاد بشم، من استاد بپذیرن، گفتن اگه فرق تو با شاگردت این باشه که تو امروز شرح علی محمدی بخونی، اون فردا بخواد شرح علی محمدی بخونه، نه تو در اون جایگاه قرار نمیگیری. ولی اگه مثلا تو بحر الفواید بلدی، اوسق بلدی، و شاگرد تو ببینه اون بحر الفواید رو نمیفهمه، یا اگه بخواد بفهمه باید زمان خیلی بیشتری بذاره، در که از طریق تو در زمان کوتاه‌تری قرار بگیره، اون تو در جایگاهت قرار بگیری. حالا اینم به این صورته، مثلا شما باید بتونید محرمه ها رو بخونید، بیع ها رو بخونید، یا اگه میخواید تفسیر قرآن بگید تفسیرهای مختلف را بخونید و بفهمید، اون شما تو اون جایگاهی که باید باشید خواهید بود، چه منبری که بخواید برید، چه موعظه‌ای که بخواید بکنید، چه مسئله‌ای که بخواید جواب بدید، چه حتی استخاره‌ای که بخواید بکنید. و الا اگر بخواد اطلاعاتتون بیاد توی اطلاعاتی که با منابع دست سطحی ما میگیم، سطحی نه معنی که این عموم نداره، برای عموم نوشته میشه، با اینا بخواد مثلا عقایدتون بشه کتابا شهید مطهری، خب اون دانشجویی هم که میاد خودش اونها رو بلده یا میتونه بخونه، مزیتی برای شما بگید نیست و اون جایگاهتون رو پیدا نمی کنید. حالا تو فقه هم چون الان بحث ماست، شما مثلا وقتی میگیم غنا، نباید اطلاعاتت بیاد رو در حد رساله هایی که تو غنا هست، البته اونا باید بلد باشی، ولی اونا برای عمومه. شما طلبه هم نبودی میتونستی بخونی، بقیه هم میتونن بخونن. اونی که شما بلدی اینه که میتونی متون استدلالی راجع به غنا رو بخونی، و این اون موقع مزیت شماست. حالا در یه ساعت بالاتر که مجتهد بشین که خودت بتونی در این عرصه نظریه پردازی هم بکنی، خب اون میره یه مرحله بالاتر. خب پس این قضیه حرمت هم بحث شیخ انسانشو که شیخ گفت درست هم گفت، کلی مکاسب محرم هم که عرض کردم که اصل بحث روی اون درآمدزاییه، و بعد اگه ما میایم روی این خود غنا بحث میکنیم مقدمتا هست. این هم روشنه. بعد میگه فی الجمله لا خلاف فی حرمته ای، اینا رو یاد بگید هدر نشی حرفایی که میزنیم. فی الجمله، فی الجمله رو برای چی میگه؟ این واسه اینه که شما فل، ببین ما فل جمله قیده دیگه، این راشو یاد بگیرید، همیشه قبلش باید یه مقید باشه. ما قبل اینجا دو چیز بیشتر نداریم، یه لا خلاف داریم یه فی حرمته ای. پس یا فل جمله رو باید به لا خلاف بزنیم، یعنی بگیم در بعضی از جاها مخالف نیست، یا باید بگیم به حرمت بزنیم، یعنی بگیم حرمتش فعل جمله است. بعد طبیعتاً میگه فعل جمله یعنی یه جایی هم مقابل داره دیگه. این فعل جمله اگر به لا خلاف بخوره هیچ کدوم این توجیهات رو دیگه نمیخواد، درست میشه. چون کل اختلافاتی که در غنا هست تو سه چیزه. یکی در موضوع غناه، که موضوع غنا چیست؟ آیا غنا صرفاً باید از مقوله صوت باشه یا از مقوله کیفیت هم میشه یا عامه؟ همین بحثی که جلوتر میاد. یه سری ها در تعیین، یا مثلا موضوعش باید لهوی باشه، مطرب باشه، لهوی مطرب باشه، مرجع باشه، نباشه، اینا میشه اختلافات در موضوع. یه اختلاف هم در کیفیت حرمته، که حرمت ذاتی است یا حرمت عارضی است. اون قول محقق سبز و اینا مال حرمت عارضیه. یه اختلاف هم در مستثنیاته، که مثلا عروسی ها استثناء میشن یا نه، عروسی که باشه که مثلا با یه قیود استثناء میشه، قیود کمتره بیشتره یا اصلا استثناء نمیشه، هداخوانی همینطور. کل اختلاف دقنا تو این ستاست، به جز این ستا اختلافی نیست. لذا لا خلافه در حرمت غنا فی الجمله. چرا؟ چون اختلافاتی که وجود داره در این سه مسئله است: در موضوع، کیفیت تحریم و مستثنیات. مازاده بر این اختلاف نیست، یعنی در این که یه چیزایی هستن که حرام، که غنا اند و حرام اند، این محل شک بگید نیست. ولی اینکه اون چیزا معیارشون چیست، که یعنی موضوع غنا چیست و نوع حرمت اونها چیست، یعنی ذاتی یا عارضی، و بعد استثناء دارن یا ندارن، نزاع تو این ستاست. پس راشو یاد بگید، هر جا توی عبارتی فعل جمله دیدید این قیده، برید دنبال مقیدش. مقیدش قبله، بعد که به قبل میزنید ببینید اگه به کجا بزنید عبارت دیگه تعویل و توجیه بگید نمیخواد. اگه به حرمت بزنن مشکل پیدا میکنه، باید توجیه کنم، مثلا توضیحی که گفتید. ولی اگه به لا خلافه بزنن دیگه مشکلی پیدا نمیکنه، و چون اختلافاتی که هست تو این سه مقوله است که عرض کردم: موضوع و کیفیت حرمت و مستثنیات. خب اینم از این. بعد میگه ول اخبار و بها مستفیزه. چرا میره سراغ اخبار؟ خب ما مثلا آیات هم داشتیم، بحث عقل هم میتونه مطرح کنه. اینو جوابشو گفتم. چرا؟ عمده اخبار، شما آیات هم به معونه اخبار میخواد دلالت کنه. اجماع هم که رو هر مبنایی برید مشکل داره. کشف مدرکی باشید مدرکی میشه، متلقاتی باشید غیر متلقاتی است، تقریری باشید غیر تقریری است، که حالا بحث خود اجماع. عقل هم که اینجا ما عقل قطعی نداریم، برهانی نداریم، عقل ظنی هم که حجت نیست، لذا عمده میشه اخبار. بعد میگه اخبار چیه؟ اخبار بر متقنا مستفیض است. مستفیض یعنی چی؟ خبر واحد یعنی چی؟ خبر واحد دو تا معنا داره، دو است. یه الخبر الواحده، یه خبر الواحده. الخبر الواحد قسیم الخبر المتواتره، که خودش تقسیم میشه به دو قسم: خبر الواحد و خبر المستفیض. یعنی خبر واحد، خبر الواحدا باشه، الخبر الواحد خبری که واحده، یکی قسمه یکی مقسمه. ببین تقسیم میشه خبر به دو قسمه: متواتر واحد. خب این متواتر هم که گفتید یعنی ما علم به بگید صدور خبر داریم. خب بعد فرقش با واحد محفوظ به قرآن علم آور چیه؟ واحد معفوف قرآن علم آور هم داریم. خب علم به صدور خبر داریم به جهت کثرت مخبرین در تمامی طبقات سند. اینو میگن خبر متواتر. یعنی ما علم به صدور خبر داریم، علممونم از قرائن نیست که بشه واحد محفوظ به قرائن علم آور، بلکه از کثرت مخبرین در تمامی طبقات. چون یه طبقه اگر نباشه نتیجه متواتر نخواهد بود، چون تابع اخص مقدمات. برای میگید خبر واحد یعنی خبری که علم به صدور خبر به جهت کثرت مخبرین در تمامی طبقات سند نداریم. بعد این خودش تقسیم میشه به دو قسم: مخبر آن خبر واحد است، مخبر آن خبر بیش از یک نفر است، ولی به حد تواتر بگید نمیرسد. بیش از یک نفر از سه به بالا منظورم. به این اولی که مخبرش واحده میگن خبر الواحد، اینو میگن خبر المستفیض، اینو میگن الخبر الواحد، اونم میگن الخبر المتواتر. بنابراین حتی ما تو فارسی چون دیگه ال نداریم همش میگن خبر واحد، ولی اصلش اینطوریه. یه خبر واحد بالمعنى العام داریم که قسیم متواتره، که مستفیضم قسم اوست. اونی که تو اصول بحث میکنید حجت یا حجت نیست، سقش حجت، موسوقش حجت، اون خبر بالمعنى العامه. یعنی مبنایی که شما تو اصول میذارید مستفیض را هم میگیره اینطوری. حالا تو عربی با ال جدا میکنن، تو فارسی چون ال نمیگیم میتونید از بالمعنى العام و بالمعنى الاخص استفاده کنید. بنابراین خبر مستفیض هم نوعی از خبر واحده. به همین جد بعد میاد میگه ودعا فل ایزا تواتر این اخبار. یعنی و خدا شیخ میگه به نظر من مستفیض واحده، مطمئن واحد از کدوم قسمش مستفیض، ولی در ایزا مال فخر المحققین ادعای تواتر شده. تا اینجا معلوم؟ حالا چجوریه که متواتر مستفیضه؟ ما چند تا خبر تو باب غنا داریم؟ میدونید؟ بنده نشمردم ها، ولی آره 300 تا 300 تا اینو من نشمردم، ولی شیخ خرامولی گفته ما 300 تا خبر داریم در باب غنا، 300 تا روایت داریم. خب 300 تا روایت خیلی دیگه، باید بشه متواتر. نکته اینه که این 300 تا مال یه جا نیستن، 300 تا روایت در موضوع غنا داریم، اما اینا یه سری هاش راجع مستثنیات هم، که مثلا عروسی استثناء هست یا نه، هداخانی استثناء هست یا نه، یه سری هاش راجع به موضوع غنا هستن، یه سری هاش راجع به حکم غنا هستن. اینطور نیست که 300 تا تو یه چیز باشه تا ما بتونیم اونجا ادعای بگید تواتر بکنیم. مثلا شما در نماز چند تا روایت داریم، مثلا میگی اینقدر، اما خب اینا هر کدوم مال یه بخشی از نمازه. بله فل جمله یه چیزی به دست میاد، معلوم میشه پس مثلا تو نماز یه چیزی واجب بوده که اینقدر روش روایت اومده، اما در مورد خصوص مثلا فرض کنید سوره که من سوره کامله بخونم یا نه به تواتر نمیرسه. غنا هم همینه قصهش. ما 300 تا روایت شیخور میگه داریم، اما اینا تو یه جا که نیست، پخشه. این که فل جمله معلوم میشه یه چیزی حرام بوده این قطعیه، اما این که دقیقاً چی حرام بوده، چی استثناء شده، چه جور حرمتی اومده، اینا دیگه در حدی نیست که بخواد به تواتر برسه. مثلا برای هر کدوم اینا باید سندها رو جداگانه بررسی کنیم. اینم راجع به این ادامش معلومه؟ خب رچی دارو قشن یاد بگید هدر نشه. یعنی شما مکاسب خوندید ما رو نمیم عمقش بدید دیگه، اینا رو همینطور یاد بگید به ترتیب. منها از جمله این اخبار گفتم خروجی این درس اینه که وقتی قناع تمام شد کل محرمه نه، ولی تک تک شما بتونید قناع رو تدریس کنید از مکاسب، این کفش نه سقفش، کفش. و دیگه اطلاعاتتون در مورد غنا خیلی گستره تر خواهد بود از مثلا رساله. این باید کف کار این باشه و سقف هم داره این کفش. منها ماورده مستفیزن در تفسیر قول الزور. خب میگه ما روایت مستفیز داریم در قول الزور. قول الزور کدوم آیه است؟ وجتنبو قول الزور. خب اینو بخواییم معنا کنیم چی معنا میکنید؟ اجتنبو یعنی بگید. بعد امرم ظهور در وجوب داره، پس ظهورش میشه وجوب اجتناب. آیه قرآنم هست، پس به لحاظ سندم مشکلی بگید نداره، سند که قطعی، دلالتم که درست میشه، خیلی راحت وجوب اجتناب رو از قول زور بیان میکنه. خب قولم که یعنی گفتار، زور یعنی چی؟ زور یعنی باطل، باری کلا زور در عربی یعنی باطل. ما اگر آیه رو همینقدر بخوایم معنا کنیم، اجتنبو قول از زور یعنی دوری کنید از قول باطل، و این دوری کردن هم بگید واجبه. زور یعنی باطل، باطل مقابل حق، نه باطل به معنای بیفایده که تو فلسفه میگیم باطل یعنی اونی که فایده برش مترتب نمیشه. باطل به اون معنای فلسفی که تو فارسی هم هست، از فارسی رفته، میگن عاطل و باطل، بی خاصیت، بی فایده. این باطل به اون معنای حرام نیست. حالا یه کسی فایده نداره، یه کاری فایده نداره، لزوما هر کار بی فایده حرام نیست. اما باطل در عربی در مقابله بگید حقه، بنابراین میشه زلالت، گمراهی، دور شدن از حق، مقابله با حق، که این طبیعتاً حرام خواهد بود. پس وجتن مقابل از زور میشه این. اما اگر ما روایت نداشتیم طبیعتاً این هیچ ربطی به غنا پیدا نمی کرد، چون این داره میگه قول باطل، غنا قول نیست، غنا فعله، آواز خوندن فعله، قول نیست که. اگر روایات نبود ما بودیم و ظهور آیه میگفتیم این آیه میگه از قول باطل دوری کنید. خب غنا که قول نیست، غنا فعله، پس اصلا کاری به غنا نداره. حرفایی که باعث حق مثلا شبهه میکنید، دیگران را از حق دوری گمراه میکنید، از این شبهات دوری کنید، اینا قول باطله. تهمت نزنید، قول باطله. نمیدونم اینجور چیزا میشد قول باطل، غنا میشد فعل. به همین جد این که عامه تو تفسیراشون وقتی وجتن مقاول از زور رو معنا میکنن هیچ ارتباطی با غنا برقرار بگید نمیکنن طبیعیه، چون ظهور اولیه غنا رو نمیگیره. منتها روایاتی میاد و این روایات خدمت شما عرض شود زور رو میاد میگیره غنا، که تعداد روایات هم زیاده، توشون صحیح هست 8 روایته که شیخ معتبراشو گفته، صحیح زید شهاب، مرسله ابن ابی عمر که رو مبنای این که مراسیل ابن ابی عمر که مسانیده ها معتبر میشه. البته اینو دو گروه میپذیرن، یکی اونایی که قاعده مشایخ ثقات رو قبول دارن که اونا مراسیل 3 نفر رو میپذیرن، هم ابن ابی عمر، هم صفوان، هم بزنطی، مثل شهید صدر. یه سری ها مثل یا مثل خامنه ای، یه سری ها مثل مرحوم امام، اینا مشایخ ثقات رو قبول ندارن، امام مشایخ ثقات رو قبول نداره، ولی خصوص ابن ابی عمر رو قبول داره، چون ابن عمر یه فرقی داره با صفوان و بزنطی. قاده مشایخ ثقات که ستا رو نام میبره فقط در عبارت شیخ طوسی اومده، ولی در مورد خصوص ابن ابی عمر نجاشی هم عبارت داره که مراسیلها که مسانیدها. لذا امام با اینکه اون عبارت شیخ رو قبول نمی کنه ولی ابن عمر رو تو نجاشی هم اومده میپذیره. لذا بعد مرسل ابن عمر رو میگه، چون اینا معتبر میشه رو اونایی که مراسل ابن عمر رو که مسانید میدونن. موثقه ابی بصیر که به خاطر سماعت ابن مهران تو سندش هست که واقفیه، میگه موثقه. روایت عبدالعلا اینم معتبره، منتها چون علی ابن ابی حمزه بطائنی تو سندش هست اختلافی میشه، مثل امامینا قبول میکنن، مثل آقای خوینا نمیپذیرن. حسنه هشام، حسنه هشام هم که میگه وچه حسنه بودنش وجود ابراهیم ابن هاشم در سند روایته، که تو اون دوره شیخ میگفتن این ممدوح ثقه نیست، ولی بعد با تحقیقاتی که انجام شد در مورد اختلافات کوفیین و قمیین معلوم شد این جمله اول من نشر حدیث الکوفیین به قم که در مورد ابراهیم ابن هاشم گفته شده از مدح بالاتره، اصلا از وساقت هم بالاتره، که یعنی مثلا قمیین اون دوره کوفیین اصلا قبول نداشتن، این وقتی از کوفه اومد به قم نه تنها پذیرفتنش بلکه در درسش شرکت کردن و درسش رونق گرفت. نظام به مبنای علانی ها میشه صحیحه. تعداد روایاتی که ذیل قول زوره بیش از ایناست، منتها شیخ اونایی که یا سند معتبر داره یا سندش به نظر شیخ قابل دفاعه ذکر کرده، و الا در اینجا ما چندین روایات دیگه هم داریم که تو کتاب‌های مفصل‌تر همین قنای خامنه یا قنای مثلا امام دیگران اینها رو آوردن و میتونید ببینید، ولی خب معتبراش همین است که شیخ گفته. تو این روایات زور رو میگه هوال غنا، خب به اینا میگن تفسیر یا جری و تطبیق، چی میگن؟ حصر یا جری و تطبیقه؟ اینا جری و تطبیقه، بیان مصداقه، یعنی میاد یکی از مصادیق زور رو چی میذاره؟ غنا میذاره. خب اگر ما بودیم و ظهور آیه، غنا رو اصلا ربطی به این نمیدادیم، چون غنا فعل بود. ولی وقتی امام میاد در این روایات که تعدادشون هم شیخ سنددار بود و معتبر بود ذکر کرد، پس قول زور یکی از مصادیقش میشه، بگید غنا. تا اینجا معلوم؟ اما بعد بحثی میشه که بین غنا با قول زور چه رابطه ایست. خب این طبق تصریح امام پس یه سری غنا قول زورن، اما آیا همه غناها قول زورن یا بعضی از غناها قول زورن؟ دقت میکنین؟ این اختلافیست که تو ادامه راجبش بحث میکنیم، خود شیخ هم میگه. این تا اینجا سوالی هست بگید. کی رو؟ ببینید نکته اینه، میگه وجتنه بو، اینا رو جلوتر شیخ میگه قول از زور، از قول داره میگه. پس یه سری غناها که درشون مطالبی گفته میشه، اشعاری خونده میشه که اون اشعار باطله، اینا میتونن بیان بشن مصداق قول زور. ولی اونایی که درشون کلمات بگید حق گفته میشه، مثلا قرآن خونده میشه، این مشکل بحث کیفیتشونه، گفتن خب این دیگه قول زور نمیشه، چون قولش که باطل نیست. این اشکال سلطان العلماء، همون که هاشم بر شرح لمعه معالم داره، و از این جهت حرمت غنا رو فقط در مواردی میدونسته که قولش باطل باشه. لذا در مورد قرائت قرآن و مراسی و مدایایی که مضمون درست بوده قائل به غنا نبوده. اینو بعد شیخ نقل میکنه و جواب میده، دقت کردین؟ ولی به هر حال از اینجا این سوال ایجاد میشه، معلوم شد غنا خودش فعل بود. وقتی روایت امام آورد تو قضیه قول زور واردش کرد، ما از ظهور اولیه فراتر رفتیم. حالا اینو بحث میکنیم، شیخ در ادامه میگه. خب بعد میاد ما ورد مستفیزن فی تفسیر لهو الحدیث. لهو الحدیث چیه؟ یعنی چی؟ لهو یعنی با عبس فرقش چیه؟ غلط نگفتی، ما میخواییم عمقش بدیم. لهو بیهوده، عبس هم بیهوده، فرقشون چیه؟ خب بیهوده بی هدف یکیه، لحو توش سرگردان کردن هست، رویگردان کردن هست، یعنی مشغول میشی به یه چیزی، به یه چیز دیگه توجه نمی کنی، اینو میگن لحو. لحو مثل الها عن ذکر الله، یا مثلا حواست گرم بازی میشه، نمازت قضا میشه، این میشه لحو. تو لحو رویگردان کردن هست، یعنی شما یه کاری داری مشغول یه چیزی میشی، از اون میمونی، اینو میگن لحو. حالا این لزومن هم حرام نیستا، مثلا رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله، اینم الها لحوه، یعنی اینا اونقدر به ذکر الله میپردازن که هیچ تجارت و بیع اونها رو از یاد خدا سرگرم نمی کنه. پس لحو بیهوده، درست میگید، منتها توش یک اعراض هست، یک رویگردانی هست، اما در عبس لزومن این نیست. عبس مطلق لحوه، مطلق رویگردانی است، چه مطلق سرگرمی است، چه رویگردان باشه. ببین مثلا فرض کن، الان مثالای امروزی بزنم، طرف بیکاره، بعد برمیداره با گوشیش مثلا بازی میکنه، این عبسه، لحو نیست، یعنی سرگرمش داره میکنه، هدف نداره، ولی اینو از چیزی به چیزی بر نمیگردونه. این میگه آه من تا هشت بیکارم، حالا این کار انجام میدم، این بیفایده، بیخاصیته، عبسه، ولی لحو نیست. اما زمانی که این یه کار دیگه داره، ببخشید، زمانی که این یه کار دیگه داره، بعد مثلا میاد مشغول این میشه، اینجا واژه لحو به کار میره، یعنی لحو از اون به سمت این اومد، اینو میگن لحو. روشنه؟ لعب چیه اون موقع؟ حالا که دوباره لعب هم بگیم که دیگه کامل بشه. نه عزیزم، دارم لعب توش حالت منظم بودن وجود داره، لذا هر لعبی لحوه، ولی هر لحوی لعب نیست. دوباره هر لحوی عبسه، ولی هر عبسی لحو، بگید، نیست. اینا رابطهشون اینطوری میشه، لعب، لحو، عبس. این در حدی که حالا تعمیق مکاسب باشه. اگر بیشتر خواستید کتاب خداشناسی آیه مصباح، معارف قرآن درس 19 هم و 20، دو تا درس آخرش، این سه تا واژه رو توضیح داده، میتونید مراجعه کنید و آدرساش هم ببینید. یعنی مؤمن وقتی مشغول شنا میشه، مثلا اون مؤمنی که الان اونجا بوده، از جای دیگه حواسش پرت میشه، میاد سراغ این. لحو سرگرم شدنه، از یه چیزی به چیز دیگه سرت گرم میشه، این میشه لحو. عبس اهمه، اهم از این که از یه چیزی به جای دیگه بیاد. لعب هم که اخص از لحوه، باید توش منظم باشه، مثلا بازی باشه که نظم داشته باشه، ساختار داشته باشه، این میشه لعب. مثلا فوتبال یه بازیه، بازیه که نظم داره. حالا البته اگر شما را از یه کاری سرگردان بکنه به یه کار دیگه، این لعبی که ما تو قرآن میگیم بهش صدق میکنه. بازی غیر منظم قانون نداشته باشه، همینطوری هرچی عشقت کشید، الان عشقت کشید این کار بکنی، بعد عشقت کشید عوضش کنی، تا الان زیادم شده که این پست مدرن ها که اومدن به قول خودشون ساختار شکن ها، دریدا، اینا میگن ما بازی هامون باید نظم رو بشکنه. تو روانشناسی هم هستن جریانات اینطوری. الان لغت لعب به این صورته. پس لعبی که ما میگیم اخص از لعب، لعب اخص از دوسته. به همین جد آیه مصباح تو کتاب معارف قرآن داره، بازی که با هدف آموزش داره انجام میشه، اصلا این لعبه نیست، بازی آموزشی، چون اصلا این تو چارچوب اون هدف داره حرکت میکنه، اونو از این هدف بر نگردونده. یا توی بحث صید و ذبائح، اون جایی که توی اونجایی که بحث اسب دوانی رو میان استثناء میکنن و میگن ها کسایی تو اسب دوانی پولم بذارن اشکال نداره، سبق و رمایه، عده‌ای از فقها گفتن که خب این لعب میشه، گفتن این لعب نمیشه، چون داره خودش رو آماده میکنه برای زمان درگیری. بابا این لعبی که در عدل مذمومه اخص از لحوه، لحوه مخص از عبسه. اگه اصلا عبس نباشه طبیعتاً لحوم نیست، طبیعتاً لعبم نیست. خب اینم راجع به این لحو. بعد اضافه لحو الحدیث چه اضافه ایه؟ دیگه صفت به موصوفه، موصوف به صفت نیست. حدیث لحوی، حدیث یعنی سخن، لفظ صفت سخن، یعنی سخنی که لحوی است، سخنی که شما را از یک کاری بگید به یک کار دیگه منتقل میکنه. اینو میگن لحو الحدیث، اضافه صفت به موصوف، یعنی الحدیث اللحوی، اینطوری در است. اینم راجع به این. خب اینم باز روایه، اینم اگر خودش بود و خودش، ما به قنا رب نمیدادیم چون قنا فعل بود، اما خدمت شما عرض شد این روایت میاد جری و تطبیق میده، قنا رو میذاره مصداق این، خود دیگه تمام کار. فقط دوباره همون مشکلی که مرحوم سلطان علما اینا با قبلی داشتن اینجا هم هست، خب این مال جاهایی میشه که آوازخوان از حدیث ها سخن های استفاده کنه که اونا لحوی باشن، اما مثلا اگر قرآن بخونه مدعی بخونه دیگه نمیگیره، چون سخن ها لحوی نیستن. دسته سوم، صبر کن تمام شد. دسته سوم روایاتی است که در تفسیر این آیه است، والذین لا یشهدون الزور. لا یشهدون الزور رو چی معنا کردیم؟
باطل.
لا یشهدون یعنی چی؟ نه شهادت نه، لا یشهدون یعنی لا یحضرون، حاضر نمیشن، نه شهادت نمیدن، کسانی که حاضر نمیشوند در زور. خب حاضر نمیشوند در باطل یعنی چی؟ هم روایت داره، هم مفسرین عامه مضاف تقدیر گرفتن، این مجالس از زور، کسانی که در مجالس باطل حاضر نمیشن، این هم میگن لا یشهدون از زور. که این هم باز خودمون بودیم و خودمون به غنا نمیزدیم، بودیم مجالس باطل، ولی روایات اومده جری و تطبیق داده یکی از مصادیق مجالس باطل رو مجالس غنا معرفی کرده، مثل همون جایی که این شاعر اول جلسه گفتم حنین ابن بلو از عراق اومد توی خونه بود همه جمع شدن، اون میشه مجالس از زور، یعنی مجلسی که درش باطل انجام میشه، اینطور روایت تطبیق داده و گفته شده. بعد دیگه اون اشکالی که سلطان علما تو اون دوتا داشت اینجا دیگه نمیاد، چون اینجا دیگه بحث قول نیست که بگی خب قرآن نمیگیره، بحث حدیث نیست که بگی سخن قرآن نمیگیره، رون الفاظ میره، اینجا مجالس باطله. خب این تا اینجا تعمیق توضیح مکاسب بود، اشکال تا اینجا هست بگید. اشکال این نبود بابا، سخن بود، سخن باطل. ببین قول از زور میگفت سخن با، منم نگفتم نمیگیره، گفتم سلطان علما اشکالی داره که توی قضیه اختش اشکالش رو مرحوم شیخ نقل میکنه و بعد جواب میده. اشکال سلطان علما این بود که اون میگه وجتنه بود قول از زور. حالا اگر بر با روات قبول کردیم که یکی از مصادیق باطل غنا باشه، این داره میگه قول از زور، پس اون قولی که آوازخوان میخواند باید بگید باطل باشه. تو طایفه دوم میاد، اونجا میگه لهو الحدیث، یعنی حدیث لهوی. حالا با تعبد به روات قبول کردیم یه مصداقش بشه غنا، دوباره اون حدیث یعنی سخنی که گفته میشه باید بگید لهو باشه. پس اگر سخنی که گفته میشه قرآن باشه، مدعی باشه، حقیقت باشه، سخن لهو نیست، باطل هم بگید نیست، گفته خب پس این طایفه اول و دوم دیگه اون رو نمیگیرن. این اشکال سلطان ماست که در قد یختش مرحوم شیخ این رو نقل میکنه و جواب میده. و این اشکال دیگه تو سومی نمیاد، چون در طایفه سوم بحث قول و حدیث نیست که بگیم این قولش قرآن بوده یا مقامات اهل بیت بوده یا حدیثش حدیث قرآن بوده یا اهل بیت بوده، سخنش لهوی نبوده، باطل نبوده. دقیقا که چطور شد؟ حله؟ بفرمید. والذین لا یشهدون الزور، اینا میخوان استفاده کنن که واجب است انسان در مجالس باطل شرکت نکنه. روایت هم که میگه غنا یکی از مصادیق باطله، پس واجب است که انسان در مجالس غناخوانی شرکت نکنه. تا اینجا فهمیدید؟ دلالت التزامیش اینه که اون غنا حرام بوده، ولی مجلسه که خودش اشکال نداشته که، پس معلوم میشه اون غنایی که اون تو بوده، بگید حرام بوده که حضور در اون مجلس واجب الاجتناب بوده. این تا اینجا توضیح تعمیق، توضیح مکاسب. حالا یکم حاشیه ایرادی هم یاد بگیرید، بد نیست، ولی حاشیه ایرادی رو لزومی نداره در کلاس تو تدریس بگید، برای خودتون خوب. حالا اگه دید کلاس توضیح رو بلده، حاشیه انتقادی هم بگید، نه بلد نبود نبود، ولی حالا بگید. در مورد این آیات، آیات دسته اول مشکل نداره، چون وجتنبو قول الزور، اجتنبو امر، امرم ظهور در، بگید وجوب داره، امرم ظهور در وجوب داره. اما تو آیات یه خود از وقت رسال میخوام بگیریم برای مکاسه با، چون دیروز برعکس شد جبران اوناره، یه رو میخوام بدیم بگیم وجتن. اما در آیه دوم و سوم یه بحث دلالی هست. در آیه دوم که میگه لهو الحدیث، آیه رو بخونید. حالا و من الناس من یشتری حدیث چی؟ لیوزلن سبیل الله، یه قید داره بعدش، لیوزلن سبیل الله داره. حالا اون لام یا لام قایت یا لام عاقبت، هر کدوم که باشه قید داره، یعنی اونجا لهو الحدیثی رو مذمت میکنه که به ازلال فی، بگید سبیل الله، حالا یا منجر بشه اگه لام لام عاقبت باشه، یا به قصد ازلال فی سبیل الله باشه اگه لام لامه، بگید غایت باشه. بنابراین مطلق رو نمیگیره، یعنی اگر دسته دوم درست باشه غنا رو هم بگید شامل بشه، اون غنایی رو حرام میکنه که یزلن سبیل الله باشه، و اگر به ازلالن سبیل الله منجر نشه، بنابراین که لام عاقبت باشه، یا به قصد ازلال نباشه، اگر لام لام غایت باشه، دسته دوم دیگه اون رو شامل نمیشه. گرفتید چی شد؟ این یه نکته انتقادی در مورد دسته دوم، این گلوگاهه. حالا بعد توی بحث خارج میاد این گلوگاه چی میشه؟ باز میشه. از در قیود بر، بگید توضیحی قرینه میخواد. لغو که معناش نم، لغو معناش یوزلا نیست، لغو معناش ازلال نیست بابا جان.
نه ازلال نمیگه، شما فهمید که یه اجتناب، از اجتناب
دیگه از چی اجتناب کنید؟ نه نه آقا جان، قاطی چرا میکنی؟ اون قول از زور بود، وجتنبو قول از زور، که امر به اجتناب بود، امر زور در وجود داشت. تو لهو الحدیث این نیست، میگه و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیزل عن سبیل الله، این رو میگه. بعد میگه این ناسی که یشتری لهو الحدیث لیزل عن سبیل الله لهم عذاب مهین، که این آیه دوم داله بر کبیره بودن هم میشه، چون وعده عذاب توشه. اینجا امر به اجتناب نیست، امر به اجتناب مال طایفه اوله.
هر روی گردانی که حرمت نداره، اگه ما میخوام از این آیه از لحوالحدیثش حرمتش رو بفهمیم،
از لحوالحدیث حرمت رو نمیفهمیم،
از یوزل
نه خیر، از یوزل هم نمیفهمیم، از اون لهم عذاب مهین میفهمیم. بعد این عذاب مهین رو کی رفته؟ رو کل لحوالحدیث لیوزلن سبیل الله رفته.
حالا یه عذاب اینا در پی دارن، اینجا روی گردانی پس باید
شیخنا کل این من الناس من یشتری لهو الحدیث لزلن سلا باید حرام باشه که عذاب داشته باشه، کلش باید حرام باشه، نه اینکه لهو الحدیث تنها حرام باشه. باید قرینه بیارین که قرینه میشه. بعد معیار قرینیت چیه؟ اولا که این ظهورم نداره، اما حالا ظهورم میداش، معیار قرینیت چیه؟ یاد بگیرید چی میتونه قرینه چی باشه؟ نه خیر، از هر وقت باشه. الان مثلا میگه مثلا مثال معروفش فاستبق الخیرات، ظهور استبقو رو در وجوب قرینه بذارن بر این که مراد خیرات خصوص واجباته یا ظهور خیرات در بگید عموم رو قرینه بذارم که مراد از استبقو اهم از واجب و مستحب طلب الزامی نیست. میگم باید ببینید کدوم ازهره. اگر استبقو طبق موانی شما ازهر باشه، استبقو میشه قرینه از ظهور خیرات در اون باید دست بکشی. اگر ظهور الخیرات قوی تر باشه، ازهر باشه، اون قرینه میشه که از ظهور استبقو در وجوب دست بکشی. وقتی شما میخوایی یه قید رو مثلا تو مثال خودمون از احترازی ببریش به توضیحی، باید قرینه اقامه کنی و قرینت هم باید چیزی بدی. وقتی میخواد بشه قرینه، باید ازهر باشه از اون ظهوری که با مثل احتراز بود. بعد ازهریت از کجا میفهمن؟ از کجا مالا این ازهره یا ازهر نیست؟ از مناشه ظهور، یعنی نگاه میکنیم اون اولی ظهورش از کجا آمده، دومی ظهورش از کجا آمده. بعد اگر این منشأ دومی قوی تر بود از منشأ اولی، نتیجه میگیریم پس ظهور دومی هم ازهر از اولی است. مثلا اگر ظهور اول به قرینه عامه بود، ظهور دوم به قرینه خاصه بود، پس دومی ازهر میشه از اولی. چرا؟ چون منشأش قرینه خاصه است. اصل مناشه ظهور اختلافی نیست، اما توی این که کدوم قوی تره کدوم ضعیف تره یه جایش اختلافه. مثلا مرحوم ناینینا که المیزان هم با همین سبک نوشته شده، سیاق رو قوی ترین منشأ ظهور میدونن، اختلاف رو میخوام بگم. لذا تو المیزان شما نگاه کنید ولی دوتا منشأ ظهور با هم درگیر میشه، اونی که بر اساس سیاقه قرینه میذاره چون از رو مبنای اینا اون ازهره. ولی خب فقهایی هم هستن که اینطوری فکر نمی کنن. مثلا مرحوم امام توی مناشه ظهور، حالا قرینه خاصه که هم اول میذارن، کسرت استعمال یک طرف با ندرت طرف مقابل و وضع رو هم که از مناشه ظهورن قوی تر میدونه از سیاق. لذا تو تفسیر سوره هم تو کتاباش وقتی که مثلا وضع با سیاق در میفته، اون وضع رو قرینه میگیره چون رو مبناش این ازهره. این اختلاف ها هست، ولی در این که مناشه ظهور عبارت از قرینه خاصه، قرینه عامه مثل مقدمات حکمت، وضع، سلام علیکم، بفهمید، کسرت استعمال در یک طرف با ندرت استعمال طرف مقابل و بعد قرین کدومو نگفتم؟ وضع، کسرت استعمال در یک طرف بودن طرف مقابل، قرینه خاصه، قرینه عام سیاه، اینا مناشه ظهورن. تو این بحث نیست، اما تو تقدیم و تأخیرهاشون کدوم اقوا هستن اختلاف هست. بله همین پنج تاست. بله خب این راجبه این قصه. پس بنابراین این مشکل تو یک و دو هست و تو سومی دیگه این مشکل است. ها اشکال داشتم گفتم به طایفه دوم این مشکل لیوزلن سبیل الله هست که قید میزنه. تو طایفه سومم با سیاق آیه رو که میخونی در اوصاف کیه؟ عباد الرحمنه، عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونن و اذا حالا قبل از و اذا خاطب نوته والذین لا یشهدون الزور و اذا مروا باللغو مروا کراما. این در اوصاف عباد الرحمنه. خب پس عباد الرحمن در مجالس باطل شرکت نمی کنن، حاضر نمیشن. عباد الرحمن وقتی به لغو برخورد میکنن با کرامت از کنارش عبور میکنن، که اون روایت تفسیریش هم هست که طرف از کوفه اومده بود مدینه، بعد امام صادق گفت کجا منزل گرفتی، مثلا کدوم مسافر خونه رفتی، به قول امروزی ها کدام کاروان سرا رفتی، گفت در کاروان سرای اون صاحب کنیزهای آوازخوان. آره، بعد گفتش که اذا مرو باللغو مرو کراما. بعد طرف گفت که یعنی چه کار کنم من؟ حضرت بهش گفت یعنی که با اونها آمیخته نشو، از کنارشون عبور کن، برو جای دیگه، درگیر نشو، آمیخته نشو. اذا مرو باللغو، وقتی به لغو برخورد میکنن با اهل لغو قاطی نمیشن، باشون مخلوط نمیشن، باشون رو جدا میکنن، مرو کراما، با کرامت خارج میشن. این اشکالش موقعی میشه که این دیگه داله بر وجوب نمیشه. نه، تو این آیات عمده میره رو اون آیات دسته اول که اجتنب و قول از زوره. البته این گلوگاه اشکاله، اینا موافق و مخالف داره، یعنی بعضی ها جواب دادن گفتن میشه، بعضی ها گفتن نمیشه، اما گلوگاه اشکال تو طایفه دوم و سوم آیات این هست که در دومی قید لیوزلن سبیل الله داره، در سومی هم در توصیف بگید عباد الرحمنه، نه اینکه عام باشه. چی؟ حالا شما میخوای بگی اخلاقی، بگو. ما فقهی تحلیل میکنیم، میگیم از این استحباب در میاد، وجوب در نمیاد. خون قاعده امر معروفه، اما اینجا بحث اوصاف عباد الرحمنه. هر لغوی حرام نیست که بابا، مرو باللغو مرو کراما، لغو خب چه ربطی به این آیه داره؟ این مرو باللغو مرو کراما میگه وقتی به لغو میخورن ازش عبور میکنن، این لغو لزوما فعل حرام نیست که. حالا بعد طبیعتا میشه مواردی که نهی از منکر میاد از این تخصیص بخوره خارج بشه، اون عام و خاص بشه، ولی آیه اینطور است. خب این اشکالم گفتم این تموم بشه که اون وقتمون هم تموم شد. اشکالی که گفتم هست که شیخ اشاره میکنه، این اشکال که بیرون بود اشاره میکرد، این بود که در اشکال سلطان علما بود که طایفه اول چی داره؟ بگید. قول داره، پس میشه از مقوله کلام. طایفه دومم حدیث داره، میشه از مقوله کلام، این همون قدیختوشه. بنابراین روایت دسته اول و دوم تمام باشه، همش مال مقوله کلام میشه. بنابراین گناهایی رو که از مقوله کلام نیست دیگه شامل نمیشه. این از این. بعد خود شیخ چه جواب میده تو فل انصاف؟ قراشون مکاسب بخونید دیگه، گوش بده. میگه اونی که ممنوعه خود زوره، خود لهوه، اینا هم چون مصداق زور بوده من شده، یعنی در حقیقت زور یعنی باطل مقابل حق، این وجوب اجتناب داره. حالا این قول هم یکی از مصادیق زوره، مثل که میگه حرف ظالمانه نزن، این ظالمانه بودن ایراد داره، حالا حرف باشه یا غیر حرف، این یه مصداقش میشه. جوابی که مرحوم شیخ میده این هست که در اینجا خود زور، خود لحن موضوعیت داره، قول یه مصداقشه. وقتی اینطور باشه دیگه انحصار به قول پیدا بگید نمی کنه، هر چیز دیگری که باطل بود ولو کیفیتش کیفیت باطل بود، نحوه خوندنش باطل بود، این هم اجتنه بود. بنابراین قول حق باشه، قرآن باشه، قول مدعی باشه، اما کیفیت خوندنش باطل باشه، درسته؟ زور باشه، اجتن مقالص. قول حق باشه، کیفیت خوندنش لهوی باشه، بازم میشه بگید لهو الحدیث. حالا دیگه دلش موند، فقط شما قرار بود بخوانید، ما گلوگاه رو بگیم. خب نخواندید، ما خودشو بگیم. اینو تا اینجا داشته باشید، جلسه آینده ادامه این رو میگیم و بحث میکنیم، که عده‌ای هم همین جواب رو میپذیرن مثل آقای خامنه‌ای، بعضی هم نمیپذیرن مثل امام. انشالله بقیهش برای شنبه.